بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نأت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووسيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب ولعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه في حال طويلا. شلو مهمان بشوان مهمان صفره خاص حضرت باری تعالی مهمان خاص صفره اهل بیت اسمت بطهارت ارواح متحر شهدای عظیم الشان امام الشهدا انبات خودتون و این شهدای گمنام مدفون در دانشگاه امیرکبیر که امشب سالگرد شهادت این بزرگواران هم هست به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بنای ما بر این بود که در این ایامی که خدمت شما عزیزان میرسیم نامه‌هایی رو از بعض از اولیا و بزرگان خدمت شما قرائت بشود و تقدیم بکنیم که هم چیزی از خودمون نگفته باشیم هم یادی از بزرگان و اهل معنا بشود و همین که راه آن است که رهروان رفتند از اون چه که اونها در طول عمر با برکتشون جمع آوری کردند و در همین خاطرات و در همین گفت و شنودها هست به ما هم منتقل بشه. البته شما انشالله اهل مطالعه هستید اما عزیزان مطالعاتتون رو بیشتر بکنید در تمام حوزه ها، یک حوزه هم البته تخصصی مطالعه داشته باشید. کسی که با فضای کتاب و مطالعه اونس نداره میشه او رو لقب بی خبر داد، خیلی اثر داره. تو جامعه امروزی ما خیلی نیاز هست وقتی شما آثار رو بخونید اهل مطالعه باشید. بالاخره کتاب چکیده افکار و اندیشه و گفتار یک نویسنده هست، از آثار مختلفی عرضه کرده است و همه شما باید میتونید فضای دنیا رو هم تصور بکنید با خوندن آثار متعددی. آمار مطالعاتی ما در کشور خیلی پایین هست، بیش از اینها باید بشود. کتابخونه های ما خیلی کم هست، باید بیش از اینها بشود. یکی از اساتید ما سفارش فرمودن که میارزه، حالا استادی که خیلی دقیق هست روی ساعات عمرشون اوقاتشون و واقعا حجم کاریشون بالا هست، از مدرسین عالی رتبه حوزه مبارکه علمیه قم هست، اما فرمودن شماها روزی یک ساعت اگه وقت بگذارید روزی فقط ویترین همین کتاب فروشی ها رو نگاه بکنید خیلی اثر داره و علم شما هم افزوده میشه. میفهمید که الان چی هست، چی دارن به خورد مردم میدن، چی دارن به خورد جوانها میدن و خیلی از بزرگان ما این چنین بودن، یک حافظه بسیار قوی، انس شدید با مطالعه، نترسید از اینم که آقا یعنی چی کتاب عمل بکنید، ایب نداره شما آثار رو بخونید، خدا توفیق عمل بینا هم میده. گفت به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. همینش هم یک اثری خواهد داشت. نباید این حرف ها که بخوام عرض بکنم گفته بشه، اما شما یه جمع دانشجویی هستید، اهل علم، اهل مطالعه هستید، یه درد دلیست. یکی از آقایون می‌فرمودن که آقای علی اصغر حکمت رفته بود هلند، بعد اونجا بهش گفته بودن که آقا ما یک کتابخانه ای داریم، شما بید کتابخانه رو هم یک نگاهی بکنید. گفته بود من نیاز ندارم، کتابخانه شخصی خودم 12,000 جلد کتاب دارم. راجع به کتابخانه های شخصی در دنیا، ایران یک رتبه بسیار بالایی داره البته، و در قم رتبه اول دنیا هست در کتابخانه های شخصی. از خونه هر عالمی که شما وارد بشید می‌بینید که یک دنیایی از کتاب برای خودش داره و چاره‌ای هم نیست. با این اوضاع و این عصر شتابی که ما داریم باید رسید. خلاصه گفته بودن آقا حالا شما تشریف بیارید بد نیست. ایشون رو راضی کرده بودن، رفته بود این کتابخونه رو دیده بود. میگه وارد شدم به یک فضای عظیمی، یک مخزنی 18 متر در 40 متر. 18 متر رو تصور بکنید در 40 متر. همش قفسه هست، تا سقف فقط کتاب هست. گفتم عجب کتابخونه عظیمی. گفتن آقا این فقط فهرست کتابامون هست. اینی که داریم فقط فهرست کتاب ها هست که ما چه کتاب هایی داریم توی کتابخونه مون. این کتابخونه نیست، مخزنمون هم نیست، ورودی از اون فهرست کتابخونه. فقط فهرسته اش؟ گفتن بله بله. وقت ما چقدر عالمان بزرگی داشتیم، فقط آثار از ذریعه رو بخونیم. خب خیلی از کتاب ها هم از بین رفته، اما همت اونا رو ببینید. میگه وارد کتابخونه شدیم، دیدیم اوه یک خلاصه شهر عظیمی است. گفتن آقا کتابی تو دنیا شما نمیبینید؟ تصور نمیکنیم اگه اینجا هست. میخوایم امتحان بکنیم، امتحان بکنیم. ما خیلی همتون توی کارا ضعیفه. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی اون کتابخونه عظیم رو شخصی کار بکرد. ایشون مکه مشرف نشد، مستطیع نبود، نون شبش رو هم میداد، آثار خطی رو جمع بکرد، کتاب ها رو کتاب کنه. البته ما پادشاهانمون بی عرضه بودن، در یک پرواز 10,000 جلد نسخه خطی زمان رضاشاه رفت به اروپا در یک پرواز. میگه رفتون یک شهریست. گفتن آقا یک کتاب بگو. ما فکر کردیم، گفتیم آقا کتاب موش و گربه شیخ بهایی اینجا دارید؟ زدند و گفتن 360 نسخه خطی ازش اینجا موجود هست، فقط نسخه خطی از موش و گربه شیخ بهایی ما. آیت الله دکتر احمد عابدی گفتن من رفتم این کتابخونه رو دیدم. وقتی میری یک شهر عظیمی است از کتاب. اونس بگیرید انشاءالله با خوندن کتاب ها، با آثار گذرا نگاه نکنید. اگر روزی 3 ساعت مطالعه نداشته باشید بازی رو باختید، بازی رو باختید. 3 ساعت اولا با نفس مطالعه، بعدم جهتدارش میکنید خلاصه توی سکل خاصی که البته شما دانشجو هستید و اهل کتاب انشاءالله هستید. حالا علی ایوهالن در 3 جلسه قبل 3 نامه از مرحوم علامه جلیل القدر طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان خدمت شما قرائت شد. امشب این کتاب رو آوردیم، تذکرة المتقین هست که از آثار مرحوم آیت الله شیخ محمد بهاری همدانی است. که از شاگردان برجسته مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی، این شاهین بلند پرواز آسمان عرفان هست. مرحوم آیت الله استحمد کربلایی میگه که ما در محضر آخوند بودیم تا اینکه شیخ محمد بهاری آمد و آخوند رو از ما دزدید و بعدم وصی مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی شد. مرحوم آخوند هم فرموده بود که شیخ محمد بهاری حکیم اصحاب من است. 178 سال پیش تقریبا اگر اشتباه نکنم ایشون به لقاء الله پیوستن. روی قبرش هم در بهار همدان همین جمله رو نوشتن که شیخ محمد بهاری حکیم اصحاب من است. کتاب خوبی است، نامه های از خود ایشون هست، نامه های از مرحوم آخوند ملا حسین قلی هست و نامه های از مرحوم استاد احمد کربلایی که مرحوم تائب این آثار رو جمع کرده و عرضه کرده. کتاب بسیار خوبی است. حالا امشب این نامه رو عمدتاً خطاب نامه ها معلوم نیست با کی هست، یک عنوان های تقریبا مجهولی است الا یه نامه‌ای که به خود مرحوم تائب نوشته شده معلوم هست، خود ایشون از آن دارد که این نامه رو برای من نوشته. یکی از نامه‌هاش برای سفیر بغداد نوشته. حالا سفیر بغداد زمان کی بوده، چه رویاتی داشته، چه مناسباتی با ایشون داشته ما کار نداریم، اما نامه شیرینی است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا محمود الخصال و حسن الفعال، میبینم جسته جسته در ضمن مراسله دیگران یادی از این بنده بی مقدار میفرمایی. اگر شما را کاغذی نیست از همسایت وام بگیر. متلک بهش گفته. معلومه که با هم یه مراوداتی داشتن، حالا مدتی احوال نپرسیده، احوال استادش رو گلایه‌منده. میگه تو ضمن نامه‌های دیگران یه احوال هم از ما میپرسی. بعد متلک میگه اگه کاغذ نداری از همسایت قرض بگیر، بعد برای ما بنویس. آقا آداب ملاقات با اولیاء خدا آداب مخصوصی است. یکیش اینه که وقتی شما محضر ولی خدا رسیدی، هر چه محبت داری از همون اولش، یا اگه نثار کردی بعد تا آخرش وایسی، یا کم کم. اینکه بعضی اولش میرن یه قربون صدقه افراد میرن، خیلی هست، یه جلسه کسی خوب سخن میگه میان میگن حاج آقا ما دوست داریم محضر شما باشیم، تلمذ بکنیم، فلان بکنیم. کم کم میان، بعد میان اول دوست دارن هر روز باشن، بعد یه روز در میان، بعد یه هفته، بعد یک ماه، بعدم یه سال دو سال هم دیگه پیداش نمیشه زن به پیکارش. این ادبش نیست. انسان باید قشنگ قرص و محکم و با وفا باشه. میگه یا مکن با خرسواران تاخت و تاز، یا که پر کن خانه اترا از لوت و آز. خوردنی های بخصوص ایران. به طور دیگری شعرم میگن یا مکن با پیلوانان دوستی، یا بنا کن خانه در حق فیل. اگرچه مدت هاست از چگونگی حالات شریفه اطلاع تامی ندارم، الا اینکه حقیر هم جسته جسته میشنوم که میل به عرفان نموده، با زمره عرفا و دراویش محشوری. یه همونطوری که تو جسته جسته از ما احوالی برسی، ما هم همینطور جسته جسته احوال تو داریم، میبینیم که آره مسکی خلاصه علاقه به عرفان پیدا کردی و بعدا میری هم با عرفا میشینی هم با دراویش. نمیشه چنین چیزی. اولا باید دانسته باشی که نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. منظورش اینه که نمیشه با هر کسی رفت آمد کرد. به تعبیر دیگری که میگن که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. اولا باید دانسته باشید که نقد صوفی نه همه صوفی بیغش باشد، ای بسا و خرقه که مستوجب آتش باشد. و ثانیاً از برای طالب معرفت شروطون لابد من مراعاتها. این شرطایی است که گریزی نیست الا این که اینها رو مراعات بکنه. اول چی هست؟ باید صحیح المزاج باشد، به جسمش خوب برسه. اگر علتی در مزاج هست باید به معالجه آن بپردازد.
چه این که اگر سودا غالب آید پاره از حرکات سوداویه را شور عشق پنداشته مغرور گردد، و اگر صفرا و حرارت غلبه کند خشکی دماغ و خفقان قلب و سوء الخلق فوق‌العاده حاصل گردد، اگر بلغم زیاد شود قصور در فهم دقیقه پیدا خواهد کرد. برو دنبال یک حال معنوی، جسمت رو درست بکن، یه چیزی ترش و شیرینی اگه خوردی، شور و شیرینی خوردی، فشارت بالا پایین شد، حال خوب و بد شد، خیال نکنی حال معنوی داری. فشارت رفته پایین خیال میکنی که تو خلصه هستی، فشارت رفته بالا خیال میکردی که کشف حجب شده برات. فلا بد من اعتدال المزاج، یه متن عربیست ترجمهش میشه اینجا، پس چاره نیست مگر اینکه آدمی مزاجی معتدل و میانه یابد و به آداب شرع مؤدب گردد و از گناهان ناراحت باشد و آنان را ترک کند و پاکدامن و راستگو و دوری کننده از فسق و فجور و نیرنگ و خیانت و مکر و حیله باشد، زیرا که تمام اخلاق مقدمه معارف است. یعنی شما اگر اهل گناه هستی، مؤدب به آداب شر نیستی، از گناه ناراحت نمیشی، معاذالله کسی پاکدامن نیست، راستگو نیست، از فسق و فجور دوری نمی کنه، دنبال نیرنگ و خیانت و مکروهیله هست، یکی هیچ. اگه این چنین نبود تازه مقدمه معارف هست، یه پیش نیازهایی داره اینا، یه پیش نیازها، بعد تازه باید بیای شروع کنی به معارف، نه یکی با دوتا نماز شب خوندن، دوتا مطالعه، دوتا ولی خدا دیدن خیال کنی که قدوت العارفین هستی. اینی که ما این نامه ها رو و این اولیا رو معرفی میکنیم، میخواییم الگوی درست معرفی بشه، چون اینا حرفاشون مأخوذ از قرآن و روایات هست. تو نیست هر خلاصه کسی از یک گوشه بلند شه و یک دکون دستگاهی بزنه. الان هم که عرفان های عجیب و غریب وارد شده، نمیشه آقا و هر کسی. اما اینا الگوهای درست هست. وقتی شما اینا رو طی کردی، تازه میتونی بگی مقدمه معارف رو طی کردی، بیای دنبال کار. بعد علم الفقه، بعد علم الفقه هیچ رکنی از ارکان شریعت نباید در زمین بماند و تأویل در ظواهر آن بشود و وظایف آنها هر کدام در محل خود باید اتیان شود. اگر رفتید جایی و دیدید دستوری میدن که مطابق با شرع نیست، بدونید که کمیت لنگه، دست ابلیس در کاره، ولو وادار میکنن به یک عمل مکروه، یقینا میلنگه. تارک الصلات را بل تارک النوافل را دم از عرفان زدن غلط اندر غلط است. کسی نماز نخونه بعد میگه نه نماز شب نخونه، بعد تازه بیاد دم از عرفان بزنه، میگه غلط اندر غلط است. اینی که مرحوم آیت الله کشمیری فرمود، استادشون مرحوم قاضی هم فرمود، میگه ما ندیدیم کسی به جایی برسه به غیر نماز شب و نماز شب اونس نداشته باشه، به هر طریقی شده، خواب غلبه میکنه اول شب، بعدش که بیدار شدی به یک نوعی باری. و ان یکون فارغ البال من امر المعاش، باری باید از امر معاش آسوده خاطر باشد، حال یا به سبب دارایی یا با قناعت و توکل. یه طوری مدیریت بکنید کارتون رو که امر معاشتون هم متزلزل نشه. یعنی دنبال، چرا در اسلام اینقدر تأکید شده کسی که میره دنبال روزی برای عیالش کل مجاهد فی سبیل الله؟ اسلام با تنبلی و اینا مخالف هست و کار و تلاش و کوشش و این چیزها موافق هست. میگه این رو مدیریت بکنید، نه خیلی مالا هرس داشته باشید، اما یه طوری که زندگی بچرخه، یا یه دارایی داری که مدیریتی کردی الان، یا بالاخره اگر وضع مالی کمتر هست قناعت بکن، توکل به خرج بده. کسی که حواس او پیش سنگک است باید در فکر نان باشد، خربوزه او را آب خواهد بود. لا ينبغي ان يدخل من باب المعارف فضلا من ان يجعلها لتون للتحصيل معاشی. شایسته نیست از باب معارف وارد شود تا چه رسد این که معارف را وسیله به دست آوردن معاش خیش قرار دهد. دیده خیلی خطرناکه. ابدا همچو شخصی نوری نخواهد پیدا کرد. و دوباره عبارتی دارن ترجمهش میشه: حرفه و پیشه غیر از معرفت و شناخت است و به کار بردن حیله ها برای رسیدن به هواهای نفسانی و طبیعت غیر از میل به آخرت است. دنیا و آخرت دو هوای از هم جدا هستند که با هم جمع نمی شوند. دنیا و آخرت با هم جمع نمی شوند، مثل دوتا هوا هستند. مگر این که کسی در اون حسن حسین قرار بگیره که دیگه من به هر جا بنگرم روی دوست میبینم، که این تی مقامی که داشت. ببینی در آخر مناجات مریدی میگه یا دنیایی و یا آخرتی، یا نعیمی و یا جنتی. برسه به اونجایی که دنیا و آخرتش خدا میشه. اگر این چنین شد، بله، باری و ان یکون معظمن للعلم بالعلماء، دیگر این که دانش و دانشمندان را بزرگ بدارد، جایگاه ویژه‌ای سالک برای نفس علم و دانشمندان داشته باشه در ذهنش. اگر قلب شاد و خندان باشد، همو را بهره ای از معارف نخواهد بود. چرا؟ شما در خطبه متقین در نهج البلاغه، خطبه حمام هم معروف هست، حتما این خطبه رو ملاحظه کردید. اگر شخصی هست در جلسه امشب ما که این خطبه رو نخونده، حتما مراجعه بفرمایید. عجیبه. حمام آمد پیش امیر المومنین، گفت آقا سفلی المتقین، متقین دو برام توصیف کن. حضرت ویژگی های فرمود. هی گفت زد نیزد. آخرش حضرت چرو رفت و تا جان داد. بعد یکی از اون ویژگی ها چی میگه؟ قلوب و محزونه. اینا قلب هاشون محزونه هست. حزن یک بحث دامنداریست، خوف یک بحث دامنداریست، معنای واقعیش باید تبیین بشه. این خوف و حزنی که مردم دارن اولیاء خدا ندارن. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا خوف و حزنی ندارن. اما این چیه که این حزن داره؟ و ان یکون حزینا دائم الحزن وجهه فی وجهه و حزنه فی قلبه. دیگر این که همواره غمگین باشد، بدین گونه که شادمانی در چهرهش نمایان و اندوه در دلش پنهان باشد. که اشاره به یک حدیث شریف هست. اما قلبش همیشه یک حزنی داره، حزن از فراق خدای متعال. الحاصل هزار نکته می باید به غیر از حسن و زیبایی. خیلی در همین حسن و زیبایی گیر می کنن. میگه نه آقا، هزار نکته دیگر هم هست به غیر از این حسن و زیبایی. ورقه گنجایش ندارد. اگر این شرایط را که قطره است از بهار، از دریا، یه قطره از دریا، میگه چیزایی که گفتیم یه قطره است از دریا و مشتی است از خروار، در کسی دیدی موافقت کن و الا باللسان فصیح و بیان ملی. اگر یک کسی رو دیدی که این ویژگی ها رو داشت، اهل نماز شب بود، فکرش به سمت خدای متعال بود، دنبال هر کسی نرفت، دنبال معصیت نرفت، اتیان واجباتش رو داشت، دنبال حیله و خطعه و نیرنگ نبود، قلبش محزون بود، شادمانی در چهرش بود، اگر اینجا رو دیدی که خیلی خوشت باشه، برو باش رفاقت کن. و الا با لسان فصیح و بیان ملیح قل یا ایها السالکون لا اسلکم ما تسلکون ولا انتم سالکون ما اسلک ولا انا سالکون ما سلکتم لکم سلککم ولی سلک. اما دید عبارات این چنینی کنار هم میگه به زبان فصیح هم باید گفت، باید هم فریاد زن با بیانی نمکین چنین بگی: ای سالکان، من اون گونه که شما راه را می پیمایید راه نمی پیمایم و شما نیز آن گونه که من راه می نوردم راه نمی پیمایید و من نیز راه رو به راه شما نیستم، راه شما برای شما، راه منم برای من. ولی یک کسی بگردید و یک کسی که بتونید با هم راه برید، بتونید با هم راه برید، و الا فایده نداره با این اوزان. آیت الله مظاهری حفظه الله تعالی می فرمودن که ما سحرها قبل اذان صبح بلند می شدیم یکی دو تا درس و مباحثه می گرفتیم، بعد به تهجد و تلاوت قرآن می پرداختن، نماز صبح بین الطلوعین هم بیدار و بعد یه مباحثه و صبحانه تا ظهر کلاس و بعد نهار و استراحت مختصری و درس و بحث و مغرب و همینطوری. می فرمود آن بودیم، این هستیم، این هستید، چه می شود خدا می داند. میگن ابو علی سینا و پسرش گفت بابا می خواهد چه کاره بشی؟ گفت می خواهد مثل تو بشم. گفت خاک تو سرت، من خواستم امام صادق بشم، این شدم. تو می خواهد مثل ما بشی؟ بقالم نمی شی. آن بودیم، این هستیم، این هستید، چه می شود خدا می داند. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. باری نخیال وعظ داشتم تا موعظه وافی و شافی بیان کرده باشم، نخیال عریض نگاری داشتم. پنبه همه رو زده بعد میگه تازه نمیخواستم موعظه بکنم. خیال نامه نوشتنم نداشتم عریض نگاری، تا بر سبیل عبارات خود مطلب بنویسم. نمیخواستم قلم بزنم که بیام حواسم جمع باشه یه متن ادبی مثلا یه متن نامه بنویسم. یه چیزی گفته بودیم، ما چیزی نوشتیم. آنن دو کلمه به نظرم آمد بی ربط نوشتم، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. یعنی من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه پند گیر خواه ملا، بخوای بیا نمیخوای در اکثر تو گرفت چه کارت کنیم. همین رو اولیاء خدا همینطورن، گاهی میان قدم به قدم راه میفتن، دیگه وقتی طرف مرد خودش نخواست بیاد چیکار بکن. اما افراد رو یکی از نشانه های استاد خوب و استاد خاص، یکی از مهمترین که سالک رو معطل خودشون نمی کنن. اولا اونایی که میبرن که هیچ، داستان سیمرغ عطار خیلی داستان قشنگیست، حتما خوندید، اگر نخوندید بخوندید، اگر هم خوندید مکرر مجدد بخونید. حالا آقا سخن از اونجا که میرسه خیلی طالب راه خدا میشن، اما وقتی من هی کم کم میمونن تو راه، کم کم به تعبیر آجاهای ما همیشه شعر رو میخونه: چو پرده‌دار به شمشیر میزند همه را، دیگر کسی مقیم حریم حرم نخواهد مون. مون که مون، اگر هم نه آمدن جلو، وقتی میبینه یک کسی بهتر از خودش پیدا شده میره میگه آقا بید اینجایی بهتره، بیده دستی کاملتر از خودش تا تو رو به دست حجت خدا و ولی عصر برسونه. خیلی عادی میگن آقا راه همینه، حالا گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو اگه میتونی. و یک کسی میتونه قضا رو تغییر بده؟ نه، قضای آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد، نمی شود مگر کسی به مقام فنا و بقای بالله رسیده باشه که بتونه تغییر بده. حالا که سخن به اینجا رسید و این شعر این خاطره هم عرض بشه بد نیست، هم در حالات آخوند ملا حسین ولی همدانی آمده، هم در حالات مرحوم بیدابادی آمده. برای هر دوشون ظاهرن هم چه اتفاقی افتاده که میخواستن کربلا برن، آخون داره همچی چیزی، ایشون هم دارد. بعد رسیدن به یک قهوه خانه، منازل رو تیمی کردن شب استراحت. توی اون قهوه خانه عده جوان از خدا بی خبر بودن، اونا میزدند و میرقصیدن. اینا میخواستن میگن بابا آقا اومده بالاخره، آخون ملا حسین قلی است. بعضی هم دیدی که چیزا سرشون نمیشه، میگه آقا نوار رو چه کار بکنی؟ میگه نمیخوای پیادشون مثلا، حالیش نیست که بالاخره حالا یه پیر مردی، یه شخص محترمی حالا میامده یا یه جا فضای عمومی است نگه دارن حرمت رو. مرحوم آخوند آمدن پیششون، داشتن اولاز از این مطربه ها. یکیشون گفت شیخ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو. شیخ هم دستشو ایزو کرد گفت تغییر دادیم. پا گفت تغییر دادیم. اینا داشتن بابا کرم میخوندن، یو افتادن سجده، اشعار ناقوسیه رو، لا اله الا الله حقا حقا ربودیتا مرقا. به به به، یه ایطور کسی بحره به طور انسان بله میتونه تغییر بده. افتادن سجده، توبه کردن. این چنین تازه آخون ملا حسین قلی و ملا حسین قلی ها، مفید و مفید ها، سید ابن طاووس و طاووس ها، امام رحمت الله علیه و امام ها، آقا و آقا ها، بهجت و بهجت ها، قاضی و قاضی ها، همه این بزرگواران قطره ای هستند از وجود مقدس حضرات ائمه معصومی. اگر ما ایمان و اعتقاد داشته باشیم، همین بزرگان اگر جای رسیدن، گوهر نافه که در دست نسیم سحر افتاد، از ره گذر خاک سر کوی شما بود. هر که به هر جایی رسید، نفس پیغمبر و آلش بود.